پس از اون که بحث تعلیم و احکام تعلیم و اقسام علوم پرداختیم، وارد وظایف و آداب تعلیم و معلم شدیم که در این زمینه عرض کردم که یه قاعده خوب کلی ما داریم در آداب و وظایف معلم. خب یه قاعده کلی وجود داره که به لحاظ اوصاف و اعمال ما قاعده کلی وجود داره که اون چه که دیگران وظایف و آداب الزامی و رجحانی برای دیگران هست برای عالم و معلم، این مؤکد و مضاعفه. این قاعده کلی است که از شرف که کل ما به وظیفت و ادب و مسائر الناس فهو وظیفت و هدف للعالم و المعلم به نحو آخر. این یه قاعده کلی است. قبل از اون که ما به افعال و اعمال خاص بپردازیم، یه قاعده کلی، یعنی با عناوین اولیه بپردازیم، یه قاعده کلی داریم که اون چه که برای دیگران ادب و وظیفه است، برای عالم و معلم به نحو آکد وظیفه و ادب. این یک مطلبه که خب روشن هم هست و طبق این اگر شما به منیه مراجعه بفرمایید، خواهید دید که در این 30-40 امر، 30-40 تا ادب و وظیفه ای که ایشون در سه بخش آورده، مشترک و مختص، هر کدام از اینها آداب او فی نفسه، آداب او به نسبه الى متعلمه و آدابه فی مجلس درسه. تقسیم بندی ایشون اینطوره که آداب مشترک و مختص هر کدام از اینها سه قسمه: آداب فی نفسه، آداب فی به نسبه الى متعلمه و آدابه به نسبه الى مجلس درسه. خب اون چی که ایشون 30-40 عنوان که آوردن در این تقسیم بندی 6 ضلعی، چند موردش چیزهاییست که با عنوان اولی در روایات آمده. بخش معظمی از اینها مستند به همین قاعده کلی است که هر از باب اینکه وظیفه عالم سخت داره، همینایی که قبلا میگفتیم وظیفه معلم سخت داره و اینکه عرض شود که مسئولیت بالاتری دارن، ولذا همه اون چی که در اخلاق و فقه و اینا برای دیگران گفته شده، برای اینا به نحو آکد وجود داره. اون وقت ایشون استحسان هم آدم میکنه، استحسان مذموم نیست. میبینی که مثلا بعضی از این ویژگی های عامی که در اخلاق و فقه گفته شده، ویژگی های وصفی یا رفتاری، این ویژگی ها تناسب بیشتری داره با حوزه تعلیم و تعلم و در فرایند تعلیم و تعلم. اینا رو اون وقت به خصوص ذکر کرده ایشون. بنابراین اون چه که مثلا در منیه و سایر کتب اخلاقی ببینید، از اوصاف و اعمال و آداب و رفتارهایی که برای معلم بیان شده، که اونجا البته با این نگاهی حالا اخلاقی آورده شده، ما حالا با نگاه الزامی یا رجحانی میخواییم بحث بکنیم، همه اینها یک نوع نیست، دو گونه است. بعضش هست که به عناوین خاصه در روایات وارد شده، بعضش هم هست که نه، به استناد همین قاعده کلی و تناسبی که با فضای تعلیم و تعلم داره، این رو وقت اوصاف کنه. پس بنابراین اون آداب و وظایفی که در روایات در کتب می‌بینید، این آداب و وظایف به دو قسم تقسیم میشه. این آداب و وظایفی که در کتاب‌ها گفته شده، یه بخشش به عناوین خاصه است، به عناوین خاصه و اولیه است، خاصه و اولیه است. یک بخشش با قواعد عامه است. قواعد عامه و این یکیش اینه که قاعده عامه که اینجا میگیم میگه که هر چی که وظیفه و ادبه چه به نحوه رجحانی یا الزامی برای مردم به عنوان قاعده کلی فقهی و اخلاقی در نظام فقهی و اخلاقی اسلام، این برای عالم و معلم آکده و این یک نکته است. به اضافه اینکه تناسب بیشتر و بیشتری با فضای آموزش و تعلیم و تربیت داشته باشه، این یک قاعده است. اون وقت نتیجه شده که شما وقتی میرید منیه را ملاحظه میکنید تو این 30-40 تا ادب و وظیفه و اونها، شاید یک سومش اون چیزایی باشه که در اون گروه اول قرار بگیره. یعنی وقتی شما سراغ روایات میرید میبینید راجع به مثلا اخلاص یا استعمال علم و امثال این به خصوص تصریح شده، اما بخش معظمی از اینها نه، به عنوانش نیست. همون چیزهای کلی که در شریعت بوده با یک استحسانی که این تناسبش با این فضا بیشتره آورده و میگه مؤکده. همه وظایفی که دیگران دارن برای عالمان و معلمان مؤکده، با یه ملاحظه اون تناسب با فضای آموزشی. این تعبیر اگر بخوایم در منیه، خود ایشون هم به این قاعده اشاره هم کرده، من یکی دو جا رو حالا به عنوان مثال نمونه هاش اینطوره عرض شود که اینکه انسان باید احوال مثلا مؤمنان رو تفقد بکنه، میگه خب استادم باید احوال شاگردانش رو تفقد بکنه. دلیل خاصی نداریم که راجع به استاد اینو گفته باشه، قاعده کلی است که روابط انسانی میان برادران دینی رو تبیین کرده، میگه اینجا آکده با یک اسم و نمیدونم توکل بر خدا داشته باشه، تفویض امر به خدا بکنه. اینا چیزایی است که البته حالا تفویض اونها ممکنه به خصوص هم روایت داشته باشیم، از این قبیل مسائل زیاد ما داریم به خاطر اینکه ارشاد روایاتی که خوندیم دیگه، که مسئولیت عالم شدیدتره، مورد مؤاخذه بیشتری قرار میگیره، این معناش اینه که اون تکالیف برای او دشوارتره. این مثلا در این صفحه 75 در اینجا داره که عرض شود که حالا این چاپی که ما داریم دیگه، یعنی چاپ جامعه مدرسین هست، در حقیقت این القسم الثانی فی آداب ما فی درس ما و اشتغاله ما، آخر این فصل قبل از ادنو الثانی که آداب و نختص و به المعلمه، تعبیرشون اینه که و جمیع ما ورد من ترغیب فی ذالک لمطلق الناس فهو فی حق المعلم فی حق العالم و المتعلم آکر. این همون قاعده که ایشون اینجا ذکر کرده و خب قاعده درستی. این تعبیر در چند جای کتاب این کتاب آمده که مبناش این قاعده کلی است. بله، مثلا در اینجا باز صفحه 83 این چاپ ها داره که بله و حال این که اظهار الحق به حسب طاقه من غیر مجامله و هذا حکم مختص بالعالم زیادتن فی تکلیف عن غیره و ان شارکه غیره من المکلفین فی اصل الوجوب لان العالم بمنزله الرئیس الذي اليه الامر و النهی لقوله اثر فی القلوب فعليه فی ذلك زیادت تکلیفه. توجه کردید؟ این هم قاعده کلی است که این قاعده البته مستاده عن الروایات، خود این قاعده بهش میگن قاعده مستاده، یعنی مجموعه روایات که آدم ببینه میبینه که بله مسئولیت عالم بالاتره، وظایف او سنگین تره. عرض شد که این از این باب. گاهی هم همین قاعده میشه مثلا به تعبیر دیگری، حالا خیلی نمیشه بگیم قاعده جدایی از اونه، ولی حالا به یه نحوی هم ممکنه مثلا چه بکنیم، بگیم که یک ادب کلی به ما در آداب خاص را دو چیز ذکر کردیم. اون آداب خاص را تا به حال یکی اخلاص ذکر کردیم، یکی استعمال العلم، عمل به علم را
ذکر کرده بود.
بله؟
سیاق ترکیبش عوض کرده. همین این استعماله بقیهش هم زیر مطمئن.
خب. نه. این دو تا عنوان خاص داره. اون وقت ما میگیم که این از شبت که اون کسب اوصاف ممدوحه و فضائل اخلاقی و عمل به آداب و وظائف، عمل به آداب و وظائفی که گفته میشه، این همه مصداق‌های استعمال العلم، اینا همه استعمال العلمه. و استعمال العلم گفتیم که این قاعده کلی بود که عمل به علم وظیفه، عمل به تکالیف الهی وظیفه همگان بود، برای عالم آکد بود و برای معلم اشد و تأکیدن و تأکدن بود. خب این میشه عنوان ثانوی و کلی که دیگه همه این مصادیقی که اینجا آورده میگیره. این هم یه قاعده دیگری است که از شاید که قاعده کلی است که میشه به عنوان ثانوی و کلی بهش اشاره کرد. این هم رو خود ایشون باز توجه داشتن. من خواستم کتاب مرحوم شهید، خب کتاب دقیقیه دیگه، فرمود که بله در صفحه 62 اینجوری میفرمان اشاره به این قاعده دوم دارد. ولی کل واحد منهما، بعد از اینکه اخلاص و عمل به علم رو ذکر کردن، میفرمان ولی کل واحد منهما شرائط متعدده و وظائف متبدده بعدها عرض شود که یا بعده هما الا انها به اثرها ترجع الاثانی ای استعمال العلم. میگه این دوتا را اول آورده، بعد میگه چیزای دیگه ما میگیم، ولی به اثرها میگه ترجع الاثانی، یعنی قاعده کلی گرفته که عمل به علم وظیفه آکد و مؤکد، وظیفه خاص عالم و اخص وظیفه آکد و اخص معلمه، با تقریبی که قبلا بیان کردیم و مفصل صحبت شد. خب اون قاعده کلی مصداق پیدا میکنه، همه این توکل و تفویض و حسن خلق و لین و تواضع و نمیدونم چی و چی و چی، اینا همه این نظام اخلاقی و دینی برای او چون به عنوان عمل به علم برش منطبق میشه، میشه وظیفه آکد و مؤکد. فإن العلم متناقض لمكارم الأخلاق وحميد الأفعال والتنزع عن مساويها فإذا استعمله على وجهه أوصله إلى كل خير يمكن طلبه وأبعده عن كل دنية تشينه يتشينه. وبعد وقت میگن که فمما يلزم كل واحد منهما توجيه نفسه إلى الله والاعتماد عليه في أموره وتلقي الفيض الإلهي مثل أن يتوكل عليه و از شاید که تا آخر اون نکاتی گرده. جالب اینه که اینجا میفرمان که و اندی فی ذالکه، این توکل بر خدا و این که خدا رزق را چه کرده، میفرماد و اندی فی ذالکه من الوقایع و دقائق ما لو جمعته بلغ ما یعلمه الله من حسن صنع الله تعالی بی و جمیل معونته منذ اشتغلت بالعلم. برای شهید برای خودشون میفرماد و هو مباد و عشر الثلاثین و تسمع الى یومی هادا، که اشاره میکنه منتصف شهر رمضان است و به جمله لیس الخبر و کالعیان، این اول خودشون رو میگن. عرض شود که این هم بله یه قاعده کلی است که در اینجا ذکر شده، چون حالا ما تو این بحث افتادیم نگه داشته بودیم برای قسمت آخر بگیم دیگه ترتیب همینجا عرض می‌کنیم. قاعده دیگری هم که وجود داره از شاید که اون قاعده عقلایی است که شرع هم اونو تأیید کرده و در روایات هم شاهد و آثاری برش هست، و اون اینه که المؤمن اذا عمل شیئاً اتقنه و احکمه. این در روایات داره، به روایات معتبر هم آمده و امر عقلایی است که شرع هم اونو تأیید میکنه. این فهم قطعی و غلایی است، اون اینه که انسان وقتی کاری انجام میده باید با بهترین شیوه ها انجام بده. این قاعده فقهی است که خیلی روش بحث هم نشده، حالا ما بعدش حالا بحث میکنیم روش. کار را باید با بهترین روش و شیوه انجام داد. این البته این در حد رجحانه، نه الزام نیست. بهترین شیوه و روش را باید برای انجام وظایف و تکالیف برگزید. انتخاب احسن وجوه و طرق در انجام تکالیف، انتخاب قاعده حسن، انتخاب احسن و اتقن طرق، اتقن وجوه و طرق برای اعمال و وظایف. این قاعده عقلایی است که ما در خودش میگیم هم حکم عقلی است هم عقلایی است و شرع ما رو تعیین میکنه. اگر در هیچ روایت و حدیثی هم نبود، این از مستقلات عقلیه یا از حالا امور عقلایی به حساب میاد، یکی از این دو وجه. و شرع هم که رد نکنه، چون این از ارتکازات ثابته ذهن عقلا و عقله که در همیشه بوده و ردی هم که نیاد کافیه برای اینکه شرع این رو بپذیره. منتها شرع هم این رو تعیین کرده که مؤمن اذا عمل شیئا اتقنه و احکمه. فکر بکنم سندش هم معتبره، حالا روایتش جدا اینجا ندید. خب و این قاعده از شبت که قاعده است که حالا این به خصوص من اشاره چیزی الان پیدا نکردم تو این کلمات مرحوم شهید، باید یک فحث بیشتری کرد. این قاعده یه قاعده رجحانی و استحبابی فقهی است. یک مواردی ممکنه مبدل به وجوب هم بشه و الزام بشه، ولی اصلش رجحانه. اما این هم اگر باشه، این دیگه قاعده خیلی قاعده عامه فقهی هست که از شبت که منطبق میشه بر بخشی از آداب و وظایف. این میاد تو اون امور فنی و تکنیکی رو هم میگیره، همونی که امروز به عنوان روش تدریس و فناوری آموزشی میگیم. خب قطعا رجحان پیدا میکنه وقتی میخواد قرآن را آموزش بده یا هر چیزی که تکلیف او آموزش دادن شده، هر چیزی که تکلیف او شده، این مستندش این میشه. این قاعده خیلی عمومی داره دیگه، عمومیت داره. تو اقتصاد وقتی میخواد اداره بکنه باز همینطور، میخواد اقتصاد جامعه را تنظیم بکنه باز همینطور. تو همه این سیستم های اجتماعی و اصلا روابط انسانی و اجتماعی این قاعده فقهی، من تأکید میکنم قاعده فقهی است و بسیار مهمه. البته زوایا و ابعادی هم داره که در جای خودش دیگه حالا باید بحث بکنیم. این حکم عقل لااقل ارتکاز قوی عقلایی است، رد هم نداره و میشه حکم شرعی. علاوه بر این که امضا هم داره، مثلا قاعده که میگیم برای اینکه مصادیقش خیلی فرای شمول داره. قاعده مرز قاعده و مسئله که حالا خیلی بحث شده، حالا قاعده و مسئله به نظرم ما در جای خودش خواهیم یه وقتی مناسبتش میخواهیم میگه مرز ما اون شکل نداره، حالت نسبی داره. ولی هرچی بره به سمت اینکه عرصه های وسیع تر رو در بر بگیره میشه قاعده. این یه عرصه خیلی وسیع داره در همه زمان ها و مصادیقش هم دائم عوض میشه. یعنی آموزش قرآن زمان مثلا ما بچه بودیم یه نوع شیوهی داشت، الان شیوه دیگه داره که با 10 تا جلسه یاد میگیره، ولی اون وقت واسه یک سال بره اونجوری بخونه رجوع کردی و هاکذا سایر روش ها و شیوه. این یه قاعده دیگه است که نتیجه میده. ما تو اونجا بیشتر این دو تا قاعده توی آداب و وظایف و اوصاف و اعمالی است که تو متن شریعت تکلیفش مشخص شده. خب میگیم اینا که برای همه خوب است، برای عالم آکده. اینایی که همه باید عمل بکنن، برای معلم از باب این که مؤکد بود عمل به علمش آکده. حالا یا با تفاصیلی که داشت دیگه، بعضی جا وجوب میشد بعضی جا استحباب میشد با تفاصیلی که بنده. این دامنش میاد شامل روش ها و شیوه ها و فنون و تکنیک ها و اینها میشه دیگه، فقط در دایره اون نظام اخلاقی و رفتاری که اولا جنبه شرعی داره نمیشه. سایر اموری هم که جنبه فنی و تکنیکی داره، اینها به نحوی شرعی میشه. در واقع اونا یه بُعد اخلاقی داره، توجه کردید، ولی این یک بُعد تکنیکی و فنی هم داره، منتها البته اختصاص به اون نداره، چون اون اخلاقیات هم دخالتی در بهتر شدن فضای آموزشی داره، اونا رو میگیره، ولی بیشتر معطوف به اینه. اینم این سه تا قاعده کلی و اساسی است که ما داریم. و عرض شود که فقه طبعا اون وقتی که انتخاب احسن و ادقن وجوه میگه، دیگه میگه خب بهترین روش تدریس رو برگزین، فناوری بهتر استفاده بکن، مشروط به عرض شود که حالا اینم رو توضیح بدیم دیگه. حالا این قاعده مهم فقهی است که مبنای تحول فقهه و پاسخگویی فقه به این انطباقشه با این چیزای زمان و اینها، یکی از قواعد اینه. ببین این یک بحث داره، این توضیح هم بدم، یه بحث کبروی داره این قاعده که خود همین میگه بهترین شیوه ها رو برگزین، کار را به بهترین وجه انجام بده، اتقان کار، احکام کار و ایسر و اسهل و احسن طرق را برگزیدن در انجام وظیفه، این قاعده کبروی. یکی بحث صغروی داره که خب حالا این بهترین روشه، این بهترین روش و طریق بودن، اینم تطبیقش تطبیق عقلایی است دیگه. عقلا که به اطمینانی میرسن که این بهترین روشه، اونو برمیگزینه. خود قاعده یک استحکام کبروی خیلی بالایی داره، ولی در مقام تطبیق دیگه حالت همون زن و وسوق و اینها پیدا میکنه. وقتی که تو تفکر بشر و عرف متعارف و بدون حالا حب و بغض ها و هوا و هوس ها گفته میشه که این بهتر جواب میده، طبعا اون انتخاب میشه. هم تطبیق حالت زنی و عقلایی داره و هم این که متحول و متغیره به تحول زمانه، دائم این ممکن عوض بشه. یعنی در واقع تا الان میشه این بهترین شیوه و میاد ترغیب به اون میکنه، ولی 10 سال دیگه همه اینا به هم ریخته، خب مصداق عوض میشه. پس بحث کبروی خیلی قاعده متقنی، بحث صغروی هم تطبیقات زنی و وسوقی است، هم این که متغیر و متبدله. این یک مطلب. و در اینجا هم دامنه شمول این قاعده هم امور در بحث خودمون مسائل معلم، هم امور اخلاقی را میتواند در بر بگیره. اونجایی که امور اخلاقی معلومه که در بهتر شدن این فعالیت و انجام این وظیفه کارآمدی داره، چون همه اخلاقیات معلوم نیست این تأثیر داشته باشه، ولی یک سلسله خلقیات ارتباطی و تعاملی است که در از شبت که عمل به انجام وظیفه و عمل به وظیفه تعلیمی کارساز و مؤثره. و اون شرایط و امور فنی و تکنیکی و اینها هر دو رو در بر میگیره. اون قبلی ها بیشتر نگاهش معطوف به اون دو قاعده و نکته اخلاقی بود. حالا اینم این دو نکته شد در اینجا. پس حالا برای اینکه زیر این قاعده ما یه نکته همین بود، اون کبروی و صغروی رو دادیم، یکی هم شمول این در مقایسه با اونها، یکی هم حالا قبل از این نکته سومم عرض بکنم. ببینید خیلی مستبعد ندونید که ما اینا یه قاعده فقهی داریم میکنیم که خیلی هم چی هست، این نظیره مثلا همون قاعده حفظ نظام، اختلال نظامه، که به اون شکل روایتی چیزی که نداره، ولی یه حکم خیلی قاطع عقلیه و همون شده یه قاعده فقهی که خیلی جا فقها احکامش رو به اون مستند میکنن. این هم یه چیزی نظیره میشه. آره، این نکته سومی که شروع کردید، منم گفتم که این اون چی که اولا و به ذات از این قاعده استخراج میشه همون حکم به رجحانه، که نتیجه اون رجحان عقلایی و عقلی هم میشه استحباب. اما ممکنه مواردی با اضافه شدن یک ملاکات و نکاتی این مبدل به یک حکم الزامی بشه. اونجایی که عرض شود که فرض کن که بیاد مثلا تو اون قرارداد آموزشی که الان قاعده بعدی هم اونو میاردیم تو قرارداد آموزشی خب شرط بشه که بهترین روش رو باید انتخاب بکنیم، خب طبعا میشه وجوبه. یا اونجایی که عدم با اون در واقع لطمه به اصل تکلیف بزنه، یعنی اصلا میسر نشه، توجه کردید؟ اونجاها در این شرایط خاص مبدل وجوب میشه ولی اصلش حالات استعمامی و رجحانی داره. این هم قاعده سوم. و حالا دوستانی که بعد تنظیم میکنن، ما تو تنظیممون تلاش میکنیم مرتبش کنیم ولی بالاخره گاهی هم میفتیم دفعه توی مسیری که تازه بزنه و میاد اونها بعد انجام میشه. ما در تنظیم این بحث الان دوستانی که تون کار میکنن قاعدتا اینه که وارد آداب و وظایف معلم که میشیم اول بیان بگیم قواعد عامه اینه و اقتضای اینها اینه، توجه کردید؟ بعد بیان بگیم حالا اون موارد خاصه رو ذکر بکنیم، یا اینکه نه حالا به عکس موارد خاصه رو بهش بپردازیم و که تمام نکردیم و وسط را رفتیم اینجا و آخر بگیم الان البته قواعد عامه هم داریم که این اختصار میکنه. باز ما یک کمی 3-4 مورد دیگه خواستم داریم که نگفتیم و وارد این بحث شدیم. علت چی بود که حالا آماده تر بود و بحثام چطور بود وارد این شدیم. حالا به هر حال قواعد کلی ایناست دیگه، این قواعد عامه ای که میگفتیم این چند تا. یه قاعده عامه دیگری هم که در اختیار داریم اینه که اساس که بله وظائف و وظائف آداب روش ها و فنون خاص و فنون خاصه در ضمن عقد لازم شرط بشه، لازم شرط بشه. اینا از باب قاعده المؤمنون عند شروطهم هست و از باب اوفو بالعقوده. البته اون قاعده المؤمنون عند شروطهم اشاد که شرط ابتدایی رو معمولا میگن نمیگیره، یه بحثیه تو قواعد فقهی اگه ملاحظه بکنید یه بحث جدی وجود داره که المؤمنون عند شروطهم شرط ابتدایی هم رو میگیره یا نمیگیره، که معمولا میگن نمیگیره، شرط ضمن عقد رو میگه که المؤمنون عند شروطهم، شروطی که ضمن عقد میشه و اوفو بالعقود هم که هست. نتیجه حالا اون قواعد اینه که شرط ضمن عقد لازم وفای به او واجبه. البته شرط اگر ابتدایی باشه وفاش لازم نیست، شرط ضمن عقد جایز هم نه، برای اینکه میتونه عقد رو به هم بزنه. عرض شود که البته بدونی که عقد رو به هم بزنه آیا حق داره عمل بکنه نکنه اون بحثه که خیلی‌ها میگن نمیتونه. حالا قدر مسلم اینه که ضمن عقد لازم اگه شرط بکنه طبعا این باشه بشه. الان هم متعارف دیگه، بچه رو میبره در مدرسه انتفاعی، در حقیقت اونجا داره یه عقدی میخونه، پولی میده در مقابل اجیر میگیره اون نظام مدرسه را برای اینکه آموزش بدن به او. خب ضمن اون میگه که عرض شود که با بچه اینجوری رفتار بشه، تغذیه اینجوری داده بشه، مثلا شرایطی چیزی. حالا شرط ها دو قسمه، گاهی شرط مصرحه، گاهی شرط ارتکازیه یا شرط مبنی و علیه العقد، همه اینا میشه سه نوع ما میتونیم شرط بکنیم. پس این آداب و وظایف، روش، تکنیک، فنون، اینا اگر بیاد در این قراردادهای لازم، یعنی در ضمن عقد بیعی یا اجاره که معمولا مثلا اینا اجاره هست، یا میگه من اینا با این شرایط چی میکنم که مثلا در این کار و این کار و این کار انجام بشه برای اینکه مثلا در کنکور پذیرفته بشه، توجه کردید؟ البته اینکه به شرط اینکه در کنکور پذیرفته بشه چون مجهول است و چی اونها نمیشه اینجوری شرط کرد، ولی رو مقدماتش میشه تعیین کرد که اینجوری عمل بشه. این از باب همون اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم هست. شرط البته میتونه، شرط لازم نیست که شرط تصریح باشه، میتونه تصریح ضمن عقد بشه، تصریح بشه به الفاظ ضمن عقد، میشه عقد مبنی یا علی شرط باشه، مبنی یا علی شرط باشه، میشه شرط ارتکازی باشه. اینا فرقش اینطوری است. ما شرطی که در عقود میکنیم یه وقتی هست که میگیم که من شما را به اجیر کردم برای اینکه به فرزند من این کتاب را با این شیوه، با این روش، با این عرض شود که تکنولوژی و فناوری مثلا آموزش بدی و با این شرط که مثلا تندخویی نکنی، نزنی، اینجور چیزا دیگه، همه اون چیزایی که این یک نوع که شرط لفظی است و مصرح و به فی العقد هم در لفظ آمده هم در خود عقد و صیغه قرار گرفته. قسم دوم اینه که شرط لفظیه منتها مبنی و علیه العقده، یعنی قبل روش مذاکره میکنن، میگیم ما میخواییم یه جور اینجور توافقی ببندیم، بعد میگیم که آجر تو که علا هازا تجو کردی؟ این هم مثل این که صداق رو مثلا قبل معین میکنن بعد عقد میخونن بنای بر او، که در خودمون تصمیم که غالبا میگن این درسته، ما قبول داریم که صحیحه این، گرچه حالا بحث تفصیلیش در بی میشه. و نوع سوم هم شرطی است که نه اصلا تصریح به الفاظ تصریح به اون نمیشه، شروط ارتکازی توجه کردید که مثلا بعضی همون عیب و اینها را به شرط ارتکازی برمیگردونن، میگن وقتی ما معامله میکنیم شرط مرتکز اینه که یعنی این مبیع صحیح و سالم باشه، یا در این که بعضی خب رو عنوانهای اولی زن هیچ وظیفه نداره که تو خونه کار بکنه، ولی بعضی گفتن که الان چون متعارف اونه و تو اذهان این متعارفه، عقد که میخونه ارتکاز اینه که بالاخره در یه حد متعارفی باید کار بکنه، و ممکن حالا شده برای مرد هم متعارف باشه و حالت ارتکازی پیدا بکنه. این هم از شاید که سنوریستی نشه و بعد این از این طریق هم میشود. این چهار قاعده کلی است که میتواند آداب و اوصاف و وظائف را با عناوین ثانویه و قواعد کلیه عرض شود که رجحانی یا الزامی بکنه. البته اون قسمت آخر حالت الزامی پیدا میکنه چون شرط ضمن عقد وفای به او لازمه، الزامی است. اون دومی رجحانی و استحبابی است الا در یه شرایط خاص، و اون یک و دو فرق میکنه، گاهی الزامیه گاهی رجحانیه، مواردش متفاوته طبق بحثای سابق. بله عقد لازم دیگه از شاید که این هم تفاوتی که حالا این قواعد در نتایجش داره. بله حالا این قاعده پنجم هم که بگیم بد نیست، این هم و یکی هم قاعده حفظ نظام وجوبه. بله حفظ نظام و حرمت اختلال به نظام، اینجا منظور اختلال به نظام، اینجا مقصودمون چی نیست؟ نظام دینی و حرفا نیست، نظام اجتماعی است، یعنی اون چه که نظم جامعه بر اون استواره. خب این قاعده است که نظم را اون چه که مایه انتظام جامعه است باید اون را رعایت کرد، و اون چه که مایه اختلال نظام اجتماعی میشه باید پرهیز کرد. ما در بحث‌های قضامون 7-8 سال قبل شاید یکی دو هفته راجع به این قاعده بحث کردیم. قاعده مهمی است که کمتر هم همینجور ضمن کلمات فقها بهش ارجاع میدن. یه روایتی هم اونو تایید کرده، اون روایت هم نبود، این قاعده درست بود. ولی مبسوط بحث نشده. کم و بیش گاهی دیدم در بعضی کتاب‌ها نمای مکارم یک اشاراتی در این کتاباشون داره. و خب قاعده مهمیه. ما البته اونجا گفتیم این قاعده یک لایه اثباتی داره یه لایه سلبی، حفظ نظام و اختلال نظام. در هر دو طرفش هم گفته میدونیست که وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال به نظام باشه، بلکه گفتیم تو یه حدودی تا یه سطحی واجب حفظ نظام و خلافش که مخل به نظمه حرامه، و ملاک این وجوب و حرمت هم اونجایی گرفتیم که شیرازه نظم جامعه به هم میریزه و هرج و مرج خیلی بیان و بارزی میشه. و در حدود رقیق ترش میگیم اونجا حکم استحبابیه، اونجایی که انتظام جامعه بهتر میشه اونجا اون وقت استحسانه. این حکم های عقلیست، شرعمون رو تعیین میکنه و ممکن است برخی از آداب، وظائف و تکالیف یا روش ها و فنون جزء انتظام امور اجتماعی در بیاد. یعنی اینجوریه که مثلا اگر فردا گفته بشه که عرض شود که مثلا معلمان می توانند در ساعت مقرر شرکت نکنند، مثلا حالا عقد اجاره اونش هم کار نداریم، یا از فردا می توانند دیگه از تخت سیاه استفاده نکنند، اصلا نظام این آموزشی به هم می ریزه. البته این اگر در حد خیلی چیزی باشه میشه حرمت، نباشه میشه کراهت و مرجوحیت. یک اموری ممکنه جزء مقومات نظم اجتماعی در بیاد از آداب و وظائف و فنون و روش ها و اینها، اگر هم به این حد برسه که البته خب محدوده، همیشه به اینجا نمیرسه، گاهی به اینجا، اگر به اینجا برسه باز از باب اون قاعده کلی رعایت اونها ضرورت پیدا میکنه و الزامی میشه. کما اینکه حالا یه قواعد خیلی کلی تری هم داریم که دیگه حالا من نمیخواستم اینا چون خیلی کلی از موردی است بگم، ولی حالا اون قواعد بله
اینو بگیم. یه پول بزنگیم نظام اجتماعی متشکل از نظام های قسم منظم دیگه ایست، یکی از نظام آموزشیه. این رو ببینید قاعدت نظام آموزشی
بله 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 بله
این نظام آموزشی باز نظام اجتماعی میشه.
بله اینا یه خورده سیستم دیگه و این خودش هم نظمی داره، منطقه اونی که در اینجا گفته میشه بحث همون باید یه چیزی باشه که به نحوی یک اثر وسیع در حوزه کل جامعه ایجاد بکنه، یعنی باید این خورده سیستم اختلالش موجب یه نوع اختلال کلی بشه. میشه مرزم نمیشه اینجا گذاشت، توجه کردید؟ گاهی هست که در حد الزامیه، گاهی حد رجحانیه، تا هم یقین پیدا نکنیم که حد الزامیه طبعا حالت رجحانی داره دیگه، اصل اونجا تکلیف ها میشه. اینم خودش خب یک محدوده ای رو هم واجب میکنه، محدوده ای رو مستحب میکنه و البته در اونجایی که اون اعمال و تکالیف و وظائف به نحوی مرتبط با نظم عمومی جامعه بشه و نظم اجتماعی بشه، اینم در مواردی میتونه این رو تایید بکنه. و همینطور عرض شود که حالا دوستانی که تو اونجا باز کار میکنن اینا، ما اون وقتی میگفتیم قواعد عامه‌ای که در تعلیم و تربیته، اینا باید اینا رو جدا بیارید که حالا جای خودش باید روش کار دیگه هم کرد. قواعد عمومی دیگه هم داریم مثل عزت مسلمین، نمیدونم صیانت از کیان مسلمان ها، نمیدونم دفع شر اعدا، امثال اینا. ممکنه واقعا هم گاهی آدابی، وظائفی، تکنیک هایی، فنونی بیاد مصداق برای دفاع از جامعه اسلامی پیدا بکنه، عزت مسلمانان پیدا بکنه، دفع شر دشمن بکنه. توجه کردید؟ این هم از این قواعد عمومی که عزت اسلامی و نمیدونم دفع دشمنی و اینها ممکنه اینجا مصداق پیدا بکنه. البته دیگه حالا اینا قاعده خیلی عامیه که احیانا اینجا مصداق پیدا میکنه، ولی گاهی مصداق پیدا میکنه، گاهی مصداق پیدا میکنه. یعنی بیاد عرض شود که توی دنیای امروز مثلا نظام اجتماع آموزش و پرورشی رو طراحی بکنه که درش این شیوه ها و فنون و این بحثا رو اصلا به معلم نیاموزه، معلم اینا رو توجه نکنه، این عملا تلقی میشه جامعه عقب مانده، جامعه‌ای که در مسیر مثلا اون رشد علمی که مایه عزت اسلامی حرکت نمی‌کنه. به هر حال ممکنه که این آداب و فنون و روش‌هایی که در نظام آموزشی قرار می‌گیره با عزت اسلامی، این که لازمه که عزت اسلامی رو حفظ بکنیم و دفع شر دشمنان و قاعده سبیل، قاعده سبیل که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعده نفی سبیل نوشته میگه، قاعده نفی سبیل، اینا باید ممکنه مصداق پیدا بکنه دیگه که اگر این کار نکنه کفار بر مسلمانان سیطره پیدا میکنن، برای دفع اون سیطره بانی کنن، اون عزت لازم اسلامی مخدوش میشه. که یه قسمتی هم ما در نظام دهی و آموزش و پرورش، حالا بحث آداب و وظایف و تکنیک ها و روش ها کلی داریم بحث میکنیم، ولی جایی دیگر این سه تا قاعده از اون قواعد، این چهار تا قاعده که الان یه گفتیم کار این خودش هم دو سه تا، این پنج شش تا قاعده ای که این جا آمد، اینا تو همه مباحث آموزش و پرورش و خیلی سیستم های دیگه فقهی هم مؤثره و از قواعد عمومی فقهه که خیلی قاعده های عامه عامه هست. این هم از شاید که در این جهت. حالا تا اونجا که الان من به ذهنم میاد، این 7-8 قاعده که این ششمی خودش 2-3 تا میشه، این 7-8 قاعده عمومی داریم که اینجا مصداق داره، گرچه اون 2-3 قاعده اول قواعد عامه است ولی نسبت به این از 3 به بعد باز خاصه است. اون قواعد بعدی عمومیت خیلی بالاتری داره که اینا را ممکنه شما بتونید تو قواعد خیلی عامه چیزای دیگه هم رو پیدا بکنید. خود ما هم گاهی چیزای دیگه هم احتمالاً گفتیم در بحث‌های دیگه. خب ما با این قواعد به اوصاف و اعمال و افعال و فنون و روش هایی که کار آموزشی و فرایند آموزشی را اصلاح میکنه و ارتقا میبخشه میگیم، چه به لحاظ اخلاقی و اینها چه به لحاظ فنی، میگیم که واجب یا مستحب میشه، که نتیجه اینها مورد به مورد تفاوت داره که تشریح کرده. مثلا
در قواعد ششم بعضی وقتا
بله بله میشه، بله تزاهم اینها خیلی باب واسعی است که همیشه ممکنه پیدا بشه. باب تزاهم یه باب واسعی است که در فقه قرآن بحث شده و در هر جایی ممکنه شما باش مواجه بشید، منتها قاعده در باب تزاهم، در باب تزاهم ما دو تا قاعده داریم: اگر مساوی شدن تخییر، اگر یکی اهم شد ترجیح. تخییر بین المتساویین و ترجیح اهمه. این که این قاعده کبروی شه. اما این که از کجا میفهمیم اینا مصالح متساوی دارن یا اهم و مهمه، این خودش داستان دیگه‌ای داره که آیا ملاکات رو میبینیم، ظواهر دلیل رو میبینیم، این هم داستان دیگه‌ای داره که اگر جایی حالا تناسب بیشتری پیدا کرد بحث خواهیم کرد. اینا قواعد کلی. اما به صورت خاص گفتیم اخلاص و استعمال علم بهش اشاره شده، یه چیزهای دیگه هم اشاره شده که انشاءالله جلسه بعد. بله از دیروز هم ما عذرخواهی میکنیم چون دیگه چاره نداشتیم، ملاقات آقا بود که آقای سعیدی گفتن، البته خوب بود با آقا تذکر داده میشد که این وقت چی نمیگه.